ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سحر لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در ابتدا این برنامه خواهید شنید که ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکومت این کشور برای پیگیری دوسیه های فساد اداری اراده جدی دارد. همچنان مشنوید که از یک هفته بدین سو درگیری های شدید در بغلان مرکزی و سرخ کوتل پل خمری میان نیروی امنیتی و مخالفان مسلح جریان دارد. پیش از همه سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در تحولات مربوط به جهان مشنوید که اداره خدمات امنیتی قرغزستان میگوید آنها 3 سیاستمدار به شمول 1 وزیر سابق را به طرح 1 کودتا در این کشور دستگیر کردند و حزب الله لبنان جهادی ها در سوریه را به قتل 1 قمندان ارشد خود مسئول میداند. اما حالا خبرهای افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی افغانستان فردا به درخواست رسمی صدر اعظم چین به آن کشور سفر می کند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با مقامات بریتانیایی خواست است که درخواست های پناهندگی مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی بدون تبعیض بررسی گردد. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی افغانستان فردا به درخواست رسمی صدر اعظم چین به آن کشور سفر می نماید. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در این سفر 3 روزه با رئیس جمهور، صدر اعظم و دیگر مقامات چین دیدار و گفتگو خواهد کرد.
بنابراین مسئله صلح افغانستان، تامین امنیت در افغانستان از اولویت‌های کلیدی حکومت افغانستان می باشد و این طبیعی است که در ملاقاتی که حکومت افغانستان داره سر از این هم صحبت‌های خواهیم داشت.
ریاست اجرایه می گوید علاوه بر اعضای کابینه شماری از تاجران افغان نیز در این سفر آقای عبدالله را همراهی خواهند کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با مقامات بریتانیایی خواسته است که درخواست‌های پناهندگی مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی بدون تبعیض بررسی گردد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری گفت آقای غنی در این مورد با وزرای دفاع و داخلی بریتانیا صحبت کرده است.
موقف افغانستان هم واضح و روشن بود، اما قسمی که در گذشته گفته بودیم که تمام درخواست‌های پناهندگی با در نظر داشت روند حقوقیش و تطبیق بدون تبعیض قوانین کشورهای میزبان صورت بگیرد.
مهاجرین افغان نه تنها در بریتانیا بلکه در برخی کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی، فنلاند، سویدن و فرانسه نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند و گفته می شود که درخواست پناهندگیشان نیز به گونه درست بررسی نمی شود. ولسی جرگه افغانستان امروز نامهای 6 وکیل را که به گونه دائمی در جلسات این جرگه غیرحاضر بودند افشا کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت به اساس اصول و وظایف داخلی امتیازات 2 ماهه وکلای غیرحاضر برای آنها پرداختن نمی شود. آقای ابراهیمی گفت اسحاق رهگذر، محمد علی اخلاقی، امان الله گذر، فرشته انوری، عزت الله و فریدون از جمله وکلای غیرحاضر در ولسی جرگه هستند. تیم کرکت رادیو آزادی به دور نیمه نهایی مسابقات جام دوستی راه پیدا کرد. قرار بود تیم کرکت رادیو آزادی در 2 مسابقه امروز به مسافه تیم کرکت شبکه شمشاد برود، اما به دلیل مرطوب بودن میدان این مسابقات برگزار نشد و مطابق اصول بازی کرکت به هر دو تیم 1-1 امتیاز داده شد. نظر به اینکه تیم کرکت رادیو آزادی امتیازات بیشتر از تیم کرکت شبکه شمشاد داشت، توانست در دور نیمه نهایی این مسابقات راه یابد. این در حالی است که روز گذشته تیم کرکت رادیو آزادی در نخستین مسابقه اش توانست تیم کرکت فدراسیون ورزشی خبرنگاران افغانستان را شکست دهد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب میشنوید. رادیو آزادی.
یک سازمان دهنده ایرانی رقابت بین المللی کارتون در مورد هولوکاست می گوید راه اندازی این رقابت به معنای رد کردن هولوکاست نیست. هولوکاست قتل عام یهودی ها توسط نازی های آلمان در جنگ دوم جهانی می باشد. مسعود شجاعی طباطبایی امروز گفت ما در این رقابت ها نمی خواهیم چیزی را رد و یا ثبوت کنیم. در این رقابت بین المللی حدود 150 اثر هنری درباره هولوکاست از 50 50 کشور جهان به نمایش گذاشته خواهند شد. این رقابت ها امروز و فردا در تهران راه اندازی می شود. اداره خدمات امنیتی قرقیزستان می گوید آنها 3 سیاستمدار به شمول یک وزیر سابق را به طرح یک کودتا در این کشور دستگیر کردند. سخنگوی این اداره در بیشکک پایتخت قرقیزستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت این 3 نفر روز پنجشنبه دستگیر شده و آنها می خواستند از طریق خشونت قدرت را به دست گیرند و وضعیت سیاسی و ثبات در این کشور را برهم بزنند. حزب الله لبنان جهادی ها در سوریه را به قتل یک قمندان ارشد خود مسئول می داند. این گروه شیعه افراطی اعلان کرد که مرگ مصطفی بدرالدین دیروز در نزدیکی میدان هوایی شهر دمشق اتفاق افتاد. در خبرنامه حزب الله که امروز به نشر رسیده گفته است تحقیقات آنها نشان می‌دهند که بدرالدین در نتیجه فیر توپخانه گروه‌های تکفیری کشته شده است. حزب الله به گروه‌های داعش و القاعده کلمه تکفیری را استفاده می‌کند. قبل از این تلویزیون المیدانی نزدیک به حزب الله مستقر در بیروت گفته بود که این قمندان در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شده است. نیروهای بحری کره شمالی یک کشتی روسی را در بحیره ژاپن متوقف کرده و به سواحل انتقال دادند. یک مقام سفارت روسیه در پینگ یانگ به ایتارتاس گفت این کشتی دیروز از سواحل کره جنوبی راهی ولادیواستوک بود که از سوی نیروهای بحری کره شمالی متوقف گردید. یک مقام وزارت خارجه روسیه در ولادیواستوک به نوستی خبرگزاری دولتی روسیه گفت این کشتی در سواحل کمچاق انتقال یافته و آنها با جانب کره شمالی در ارتباطند. به گفته وی دیپلمات‌های روسی در جستجوی مجوز برای دیدار با سرنشینان این کشتی هستند. ایالات متحده آمریکا یک میلیارد دلار به اوکراین قرضه مشروط میدهد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا این مطلب را در صحبت تلفنی با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بیان کرده گفت این سومین موافقتنامه قرضه مشروط برای حمایت از اصلاحات در مبارزه با فساد اداری در اوکراین به شمار می رود. آمریکا 1 میلیارد دلار قرضه با ضمانت به اوکراین را در ماه نوامبر وعده داد، اما آن را به پیشرفت در اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری مشروط نمود. و معاون رئیس پارلمان اوکراین میگوید او مطمئن است که سربیا تا زمانی که استقلال کوسوو را به رسمیت نشناسد به عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد. یولر ریک لوناچینک که در حاشیه اجلاس جامعه مدنی در بلگراد صحبت میکرد گفت او یکی از رهبران بلند رتبه اتحادیه اروپا خواهد بود که به شناخت رسمی کوسوو به حیث شرط در جهت پیوستن سربیا به اتحادیه اروپا تاکید میکند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا همکارم لیزا ایدری خبر میدهد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 19، هوا بارانی پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 7.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. در این برنامه ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت این کشور برای پیگیری دوسیه های فساد اداری اراده جدی دارد.
پیگیری جدی به خاطر دوسیه‌های بزرگ فساد اداری در داخل افغانستان، همون قسمی که تعهد رئیس جمهور افغانستان بود هنوز هم صورت میگیره.
معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. نماینده های قوم هزاره در ولسی جرگه افغانستان به گونه اعتراض و تاکید روی عبور پروژه توتا به از ولایت بامیان جلسه امروز را ترک کردند، اما رئیس این جرگه تلاش کرد تا مانع ایجاد تنش شود.
هر صحبتی که ما و شما می کنیم به خاطر خدا، به خاطر مردم افغانستان باید بکنیم. ما و شما داخل سالار به تشنج میکشیم که یک سلام نیست.
از درگیری های جاری در شماری از ولسوالی های ولایت بغلان نیز خواهید شنید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می خواهد در بخش تکنولوژی معلوماتی شرکت های مبتکر را تقویت کند.
ابتکار باید به یک برنامه سرتاسری و همشمول و در سرتاسر افغانستان توسعه پیدا کند تا از این طریق بتوانیم بازارهای محلی کشور را نیز به تحرک درآوریم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شود. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. از رادیو زادی من سهل لیوال با شما هستم و در این برنامه عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید حکومت این کشور برای پیگیری دوسیه‌های فساد اداری اراده جدی دارد. معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری روی تعهد رهبران حکومت در امر مبارزه با فساد اداری تاکید کرده گفت که در برخی حالات بررسی برخی از دوسیه‌های فساد بنابر ابعاد پیچیده حقوقی زمانگیر می شود. درست قبل رئیس جمهور اشرف غنی در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن مجددا تاکید کرد که در راستای مبارزه با فساد در کشورش متحد است، اما شماری از آگاهان سیاسی افغان میگویند که مبارزه علیه فساد اداری در کشور بر رهبری سالم و یک دستگی حکومت نیاز دارد. ویدا برکی گزارش میدهد.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی تا کنون در راستای مبارزه علیه فساد اداری صادقانه عمل کرده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در امر مبارزه علیه فساد اداری و مجازات عاملین این پدیده در کشور پیشرفت‌های زیاده صورت گرفته است.
پیگیری جدی به خاطر دوسیه‌های بزرگ فساد اداری در داخل افغانستان، همون قسمی که تعهد رئیس جمهور افغانستان بود، هنوز هم صورت می‌گیرد و بعضی از پرونده‌ها ابعاد بسیار پیچیده حقوقی می‌داشته باشند که در بعضی اوقات میتونه زمانگیر شود، ولی علاقمندی سیاسی، تعهد دولت و تعهد شخص رئیس جمهور به خاطر رسیدگی به هر گونه دوسیه فساد اداری چی خرد چی بزرگ باشه وجود داره و این تعهدات عملی هم میشه.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور افغانستان در نشست بین المللی مبارزه در برابر فساد اداری در لندن تعهد کرد که پس از برگشت به کشورش مجددا در راستای بررسی دوسیه های فساد و جلوگیری از رشوه ستانی اقدامات را روی دست خواهد گرفت. این در حال است که پیش از این دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جریان گفتگوی غیر رسمی با ملکه آن کشور گفته بود که رهبران کشورهای به طور شگفت‌انگیز فاسد به شمول افغانستان و نایجیریا به روز پنجشنبه در نشست مبارزه علیه فساد اداری در لندن اشتراک می کنند. پیش از این سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز موجودیت فساد اداری را در این کشور نگران کننده خوانده و آن را برای کمک های جامعه جهانی تهدید شمرده است. همچنان در گزارش تازه سازمان بین المللی شفافیت گفته شده که افغانستان یک بار دیگر در بین کشورهای فاسد جهان جایگاه سوم را از آن خود کرده است. این در حالی است که از آغاز حکومت وحدت ملی دوسیه های مقامات پیشین حکومت به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفویشان از سوی لوی سرنولی به محکمه فرستاده شده، اما سرنوشت نهایی آن تا کنون خبری نیست. با این همه شماره از آگاهان سیاسی افغان نیز میگویند که مبارزه علیه فساد اداری در کشور به رهبری سالم و یک بارچگی حکومت نیاز دارد. و دیر صافی یک تن از این کارشناسان روز شنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
تعهدی که در کنفرانس لندن سپرده شده یک تعهد تخیلی بیش نخواهد بود. تا یک رهبری سالم یک دسته در جامعه به وجود نبیاید، تا که مقرری ها در پست های دولتی و حکومتی اینا به اساس ضوابط نباشه و روابط حاکم باشه، فساد اداری زیاد میشه و کم نمیشه.
ودیر صافی کارشناس افغان میگوید که عدم تنفیذ قانون بالایان افرادی که دستشان در فساد اداری آلوده است سبب شده تا این پدیده مخرب در اجتماع گسترش یابد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی میگویند که برای ریشه کن ساختن پدیده فساد در این کشور باید مردم عام نیز در کنار حکومت بایستند و اجازه ندهند تا این فرهنگ بیشتر از این باعث بدنامی افغانستان شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده های قوم هزاره در ولسی جرگه افغانستان به گونه اعتراض جلسه امروز این جرگه را ترک کردند. آنان تاکید می کردند که پروژه توتاب باید از ولایت بامیان عبور کند. این در حال است که حکومت افغانستان جهت عملی شدن پروژه توتاب کمیسیونی را تعیین کرده تا منافع اقتصادی و اجتماعی عبور این پروژه را از مسیر بامیان و سالنگ مشخص بسازد. جزئیات بیشتر در گزارش همیرا کوزی.
پروژه انتقال برق توتاب اعضای ولسی جرگه را به دو گروه تقسیم کرده است. این موضوع در نشست عمومی روز شنبه این جرگه به یک بحث جنجال برانگیز مبدل شد. برخی می گفتند که حکومت هیچ اراده ندارد که پروژه توتاب از ولایات دایکندی و بامیان بگذرد و شمار دیگر می گفتند که باشندگان ولایات بامیان و دایکندی حق دارند و هر چه زودتر حکومت باید برای آنان برق برساند. در نتیجه بحث های جنجال برانگیز نمایندگان قوم ازاره به گونه اعتراض نشست را ترک کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه تلاش کرد که نمایندگان معترض جلسه را ترک نکنند، اما تلاش های وی نتیجه نداد.
لطفاً به جایگاه تشریف داشته باشید. وکلای محترم به جایگاه تشریف داشته باشید. اینجا خانه ملت افغانستان هست. هر صحبتی که ما و شما می کنیم بخاطر خدا، بخاطر مردم افغانستان باید بکنیم. ما و شما داخل تالار به تشنج میکشیم، این هم مسئله نیست.
توتاب پروژه است که برق ترکمنستان را از مسیر ازبکستان، تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال می دهد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که فشنر، یک شرکت جرمنی، مسیر سالنگ را برای عبور این پروژه کم هزینه و کوتاه خوانده است و اعضای کابینه نیز عبور این پروژه را از طریق شاهراه سالنگ مؤثر خواندند. این تصمیم اعضای کابینه افغانستان با عکس العمل های برخی سیاسون، معاونین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی مواجه گردید و همچنان به حمایت و مخالفت از این پروژه راهپیمایی های نیز در کابل و سایر ولایات کشور صورت گرفت. این در حال است که بعد از این اعتراض ها رئیس جمهور اشرف غنی گفت با پیشرفت متوازن تمامی ولایات کشور متحد است. قبل از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود که کمیسیون را جهت ارزیابی موثریت عبور پروژه توتاب تعیین می کند. این که کدام مسیر برای عبور پروژه توتاب مؤثر است، تاج محمد اکبر کارشناس مسائل اقتصادی در مورد می گوید.
شرکتی که سروی های تکنیکی را انجام داده و عبور این پروژه از مسیر سالنگ را مساعد خوانده است. راه سالنگ مساعد تر است چرا که کوتاه و کم هزینه است و از لحاظ صاحب پوشش با مدت کم کار انتقال برق تکمیل می گردد و از لحاظ مصارف نیز مسیر سالنگ مساعد است.
حکومت افغانستان به باشندگان ولایت بامیان اطمینان می دهد که انتقال برق به این ولایت در اولویت های کاری قرار دارد و توقف در کار این پروژه به منافع کشور نیست. حکومت و اعضای ولسی جرگه تاکید بر این دارند تأخیر کار در پروژه توتاب به منافع کشور نیست.
شنیدید که نماینده های قوم هزاره در ولسی جرگه به خاطر تاکید روی عبور پروژه توتاب از ولایت بامیان جلسه امروز این جرگه را به رسم اعتراض ترک گفتند. از سوی هم ولسی جرگه افغانستان اعتراض برخی فعالان مدنی افغان در لندن را که به خاطر تاکید روی عبور پروژه توتاب از بامیان در برابر رئیس جمهور غنی صورت گرفت غیر مسئولانه خوانده و تاکید میکند که این افراد باید بر اساس معیارهای جهانی مجازات شوند. ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز در این باره اعلامیه ای را هم نشر کرد که در آن این عمل اعتراض کنندگان نکوهش شده است. سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی پنجشنبه هفته گذشته با اعتراض شماری از اشتراک کننده های افغان در نشست در شهر لندن مختل شد. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات دارد.
ولسی جرگه افغانستان بر اساس معیارهای جهانی خواستار مجازات آن عده از افغانهایی شده است که پنجشنبه هفته گذشته در برابر رئیس جمهور غنی الفاظ رکیک و توهین آمیز استفاده کردند. ولسی جرگه افغانستان در نشست روز شنبه این جرگه اعلامیه ای را نیز نشر کرده است که در آن این افراد اعتراض کننده غیر مدنی و ناآگاه خوانده شدند. در این اعلامیه که به دستور رئیس ولسی جرگه آماده شده است، از سوی صالح محمد سلجوقی یک عضو این جرگه به خانش گرفته شد.
ولسی جرگه برخورد غیر منطقی و اعتراض غیر مدنی تعدادی از افراد ناآگاه و بی‌مسئولیت را بر رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان شدیدا محکوم می نماید. از دولت و ملت سترگ افغانستان می خواهد اجازه ندهند تا حلقات استخباراتی وحدت تاریخی ما را خدشه‌دار بسازند. طبق قوانین و رویه‌های بین‌المللی مورد بازپرس قرار گیرند.
از سوی دیگر شماری از کارشناسان سیاسی این عمل اعتراض کنندگان را برخواسته از مداخله های بیرونی و استفاده نادرست از آزادی بیان می خوانند. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان این عمل اعتراض کنندگان در شهر لندن را کار کسانی می داند که در 15 سال گذشته از سوی ایران و پاکستان بر ضد افغانستان آموزش داده شدند.
رئیس جمهور برای نخستین بار به آن واقعیت های از عمل پاکستان در برابر افغانستان اشاره کرد که در چند سال گذشته در برابر افغانستان از سوی این کشور وجود داشته است. من فکر می کنم کسانی که در 15 سال گذشته از سوی ایران و پاکستان آموزش دیدند، هنگام آنان می دانند یک موضوع روی مسائل ملی می چرخد، در برابر آن بهانه می جویند.
آقای داوود در پیوند به تلاش شماری از اشتراک کنندگان و مختل ساختن سخنرانی رئیس جمهور غنی در شهر لندن، سفارت افغانستان را در این شهر نیز مقصر می داند. رئیس جمهور غنی پس از دیدار با مقام های تاجیکستان پنج شنبه هفته گذشته به لندن سفر کرد و هنگامی که در یک انستیتیوت در شهر لندن سخنرانی می کرد، با انتقاد شماری از افغان هایی که از اشتراک کنندگان این نشست بودند روبرو شد و گفته شد این شهروندان افغان که از قوم هزاره هستند، عفت کلام را رعایت نکردند. در نوارهای تصویری که از این افراد اعتراض کننده در سایت های اجتماعی پخش شده است، گفتگو میان این افراد و نگهبانان رئیس جمهور تا برخورد فیزیکی می انجامد. در این میان سخی محمد یکی از کارشناسان می گوید
آزادی بیان به عنوان یک اصل پذیرفته شده است در مجامع بین‌المللی. ما با استفاده از آزادی بیان حق حرمت، توهین، افترا و موضوعات از این قبیل بر طرف مقابل نداریم.
آقای محمدی از سوی دیگر برخورد محافظان رئیس جمهور را با فرد اعتراض کننده به انتقاد می گیرد. علت برانگیخته شدن این واکنش ها از سوی شماری از افراد اعتراض کننده در نشست لندن، چگونگی انتقال خط برق پروژه توتاب ترکمنستان از راه افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان به پاکستان گفته شده است. تا کنون مقام های ریاست جمهوری درباره برخورد افراد اعتراض کننده در نشست لندن واکنش نشان ندادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از این که رادیو آزادی رو میشنوید. نشرات ما همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج ادامه دارد. حالا هم میشنوید که از یک هفته بعد این سو جنگ های شدید در بغلان مرکزی و سرخ کوتر پل خمری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح جریان دارد و گفته شده که در این نبرد طالبان پیشروی های در این دو ساحت داشتند، ولی نظامیان افغان میگویند تلفات سنگینی را بر مخالفان مسلح وارد کردند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
جنرال ایواز محمد نظیری قمندان امنیه ولایت بغلان در یک کنفرانس خبری بر روز شنبه گفت مسئول نظامی طالبان در ولایت بغلان همراه با 8 تن دیگر از این گروه در جریان جنگ های 24 ساعت گذشته کشته و بیش از 10 نفر دیگرشان زخمی شده اند.
تلفات دشمن در طی 24 ساعت گذشته 9 نفر کشته داره، 12 نفر زخمی داره. از جمله افراد عمده طالب که دیروز کشته شده یک به نام مولوی احسان است که رئیس کمیسیون طالبان بوده، کمیسیون نظامی جان البته، مولوی عبدالرؤوف از جمله قماندانان برجسته‌اش، همچنان یکی از منگزارای اساسی طالبان که به نام ملا عبدالقهار است از طالب و بفک است، شدیداً مجروح است. اطلاعاتی را که ما داریم تلفات بیش از این حدی است که ما خدمت شما عرض می‌کنیم. ما از نظامی‌ها یک نفر خیزش مردمی و یک نفر هم پلیس محلی زخمی داریم.
وی همچنین افزود در جریان جنگ‌های یک هفته با مخالفین دولت طالبان پیشروی های اندک داشته ولی هیچ اصلاح و تجهیزات نیروهای امنیتی به دست آنان نیافتیده است. قمندان امنیه ولایت بغلان گفت طالبان به هدف بزرگ عملیاتشان را در بغلان آغاز کردند ولی هرگز به مرامی که دارند نخواهند رسید.
تجمع دشمن به حدی بود و اونا پلانشان قسمی بود که باید دستاورد بسیار قوی می داشتن. خوشبختانه با او هدف خود نرسیدم. مطمئنن برات میگم، اطمینان برات میتونم هیچ نوع تشویش ملت نداشته باشه. بغلان جای پذیرش طالب نیست، جای پذیرش تروریستان نیست به هیچ وجه. مطمئن باشین که اینجا پذیرفته نمیشه و این برنامه از یاد اینجا ناکام است.
و اما طالبان تا هنوز در مورد این ادعای قمندان امنیه ولایت بغلان ابراز نظری نکرده، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان از تصرف چند بیز امنیتی و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در این ولایت خبر داده است. ادعایی که آن را قمندان امنیه بغلان رد کرد و گفت تنها 2 نفر از نیروهای امنیتی زخمی شده اند و بس. قمندان امنیه ولایت بغلان همچنین در مورد پوسته در حال محاصره سرخ‌کوتل پل خمری گفت تجهیزات زیادی به آن رسیده و از سقوط نجات داده شده است. وی گفت پلانهای جدی و محکمی برای سرکوب طالبان در بغلان روی دست دارند و به زودی این گروه در بغلان به شکست فاحش مواجه خواهد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می خواهد در بخش تکنولوژی معلوماتی شرکت های مبتکر تقویت کند. این وزارت امروز از مسئولان 12 شرکتی که برنامه های ابتکاریشان را با این وزارت هماهنگ ساخته بودند تقدیر کرد. در این میان مسئولان این شرکت های مبتکر می گویند که کارهایشان در افغانستان بی پیشینه است و با گذشت زمان مردم هم باید با آن آشنا شوند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید که از طریق تکنولوژی و سرمایه گذاری آنلاین می شود که بازارهای منطقه را رونق بخشید. عبدالرزاق وحیدی روز شنبه طی مراسم مسئولان 12 شرکت مبتکر را که از برنامه ابتکار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فارغ شدند تقدیر کرد. آقای وحیدی گفت که تلاش ها و ابتکارات جوانان در بخش تکنولوژی می تواند به افغانستان نام بسیار خوب کمایی کند.
ابتکار باید به یک برنامه سرتاسری و همشمول و در سرتاسر افغانستان توسعه پیدا کند تا از این طریق بتوانیم بازارهای محلی کشور را نیز به تحرک درآوریم.
آقای وحیدی گفت که فعالیت‌ها و ابتکارات شرکت‌ها در بخش تکنولوژی همچنان کمک می‌کند تا ادارات حکومتی الکترونیکی و دیجیتالی شوند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گوید هرچند در حال حاضر این تلاش‌ها ممکن همراه با فراز و نشیب‌ها باشد، اما با آوردن اینترنت با کیفیت می‌توان حالات را تغییر داد. این در حال است که یک تعداد جوانان که در بخش تکنولوژی کار می کنند شکایت دارند که سرعت اینترنت فعلی ضعیف است، برق کافی موجود نیست و مطالعات در بخش تکنولوژی نیز بسیار محدود است. وزارت مخابرات افغانستان 2 سال قبل برنامه ابتکار در بخش تکنولوژی را در کشور آغاز کرد که تا کنون 20 شرکت از این طریق تشویق شده است. این شرکت ها که خدمات الکترونیکی و آنلاین را عرضه می کنند هرچند از فعالیت‌های ابتکاریشان خرسند به نظر می‌رسند، اما می‌گویند که هنوز هم دسترسی بسیاری از مردم به خدماتشان محدود است. احمد شایی رئیس شرکتی که طرح عملی شدن سیستم بایومتریک را در مکاتب ارائه کرده در رابطه به این طرح میگوید
انگامی که یک شاگرد داخل مکتب میشن انگشت خود میمونه مستقیم با والدینشان مسیج میره که بچه‌تان به مکتب اومدن و پس از مکتب که خارج هم میشن مسیج برشان میره و در روزی که او غیر حاضر میشه در اون صورت مسیج به والدینشان میره که بچه‌تان به مکتب نرفته.
در عین حال ننگیالی استومان یک افغان مبتکر دیگر میگوید که با استفاده از طرحش میتواند فعالیت‌های خیاطان کشور را با هم وصل و هماهنگ کند.
همین سیستمی را که ما ساختیم برای منیجمنت سیستم برای خیاطاست که اونها معلومات یا فعالیت‌های روزمره‌شان را باید ذخیره بکنن. دیگه خوبی دیگه که این سیستم داره میتونن آنلاین فرمایش بگیرن از مشتریشان و غیره خوبی بسیار زیادی داره که معلومات به وقت طولانی میتونه ذخیره شه.
عمر منصور انصاری رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی یا تکنیشن افغانستان میگوید که بسیاری از جوانانی که با تکنولوژی معلوماتی بلدیت دارند و علاقه‌مند کارهای مشابهند، اما شرایط لازم برای آنان فراهم نیست. آقای انصاری میگوید که تلاش میکنند تا از راه‌های قانونی برای فعالیت افراد مبتکر جواز داده شود تا از این طریق زمینه کاریابی برای افراد مساعد گردد.
شنیدید که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌خواهد که در بخش تکنولوژی معلوماتی شرکت‌های مبتکر را تقویت کند. این وزارت امروز از مسئولان 12 شرکت که برنامه‌های ابتکاریشان را با وزارت مخابرات هماهنگ ساخته بودند تقدیر کرد. همچنان مسئولان شرکت‌های مبتکر گفتند که کارهایشان در افغانستان بی‌پیشینه است و با گذشت زمان مردم هم باید با آن آشنا شوند. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 به وقت افغانستان است. مقیم نایب فشرده مهمترین خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با مقامات بریتانیایی تقاضا کرده که درخواست‌های پناهندگان مهاجر افغان در کشورهای اروپایی بدون تبعیض بررسی گردند. ولسی جرگه افغانستان امروز نام‌های 6 وکیل را که به گونه دائمی در جلسات این شورا غیر حاضر بودند افشا کرده است. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگن 9 طالب مسلح به شمول 2 قماندان این گروه کشته و 12 تن دیگرشان زخمی گردیدند. یک سازمان دهنده ایرانی رقابت بین‌المللی کارتون در مورد هولوکاست میگوید راه اندازی این رقابت به معنای رد کردن هولوکاست نیست. هولوکاست قتل عام یهودی ها توسط نازی های آلمان در جنگ دوم جهانی میباشد. اداره خدمات امنیتی قرقیزستان میگوید آنها 3 سیاستمدار به شمول یک وزیر سابق را به طرح یک کودتا در این کشور دستگیر کردند. حزب الله لبنان جهادی ها در سوریه را به قتل یک قماندان ارشد خود مسئول میدانند. نیروهای بحری کره شمالی یک کشتی روسی را در بحیره ژاپن متوقف کرده و به سواحل انتقال دادند. ایالات متحده آمریکا 1 میلیارد دلار به اوکراین قرضه مشروط می‌دهد. و معاون رئیس پارلمان اوکراین می‌گوید او مطمئن است که سربیا تا زمانی که استقلال کوسوو را به رسمیت نشناسد به عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد.
تفصیل این خبرها و سایر گزارش‌ها و مطالب را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم خبرهای ورزشی را بشنوید که لیزا حیدری تهیه کرده است.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی مشنوید. در روز نخست مسابقات تکواندوی آزاد در تاجیکستان، بازیکنان افغان 11 مدال را برنده شدند. نجیب الله اسکندر رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت که وهاب زازای تمیم عمری و زهیل ابراهیمی ورزشکارانی هستند که برندگی مدال طلا شدند. با گفته او، شریف مرادی هجرت الله هوتک و اشرف ناصری برنده مدال نقره این مسابقات هستند. این مسابقات با اشتراک حدود 800 ورزشکار از افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان ادامه دارد. قرار است تیم بایسکل رانی بانوان افغانستان فردا به هدف اشتراک در مسابقات تور فرانسه به آن کشور سفر کنند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 5 دختر به شمول خود و اشتراک می کنند. به گفته او این مسابقات بین المللی می باشد و مصارف تیم ملی دختران بایسکل رانی افغانستان را کشور میزبان پرداخت نموده است. و در ادامه مسابقات لالیگای اسپانیا امشب تیم‌های بارسلونا و ریال مادرید بازی‌های اخیرشان را انجام می‌دهند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، بارسلونا به مساوی گرانادا و ریال در مقابل تیم فوتبال دیپورتیو لاگرانیا به میدان می‌رود. این مسابقات امشب ساعت 7:30 به وقت افغانستان آغاز می‌شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم مشنوید که تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و آکادمی علوم برای معیاری ساختن زبان‌های دری و پشتو به امضا رسید. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش خواهند کرد تا بر علاوه قرامند ساختن زبان‌های رسمی افغانستان برای حفاظت آن نیز کار کنند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
و
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که زبان‌های دری و پشتوی افغانستان تحت تهاجمات زبان‌های خارجی قرار دارد و آنها مشترکاً با آکادمی علوم برای جلوگیری از آن تلاش می‌کنند. عبدالباری جهانی روز شنبه ضمن امضای تفاهم‌نامه در این زمینه با آکادمی علوم گفت که آنان مسئولیت نشر موضوعات علمی، سیاسی و فرهنگی را دارند و آکادمی علوم موظف است تا مواد علمی را به دسترس آنان قرار دهد.
پشتو ژبه د معیاری کول یا مثلا د دری ژبه د معیاری کول
برای معیاری ساختن زبان پشتو و دری خصوص برای جلوگیری از تهاجمات خارجی بر زبان‌های دری و پشتو، هر دو آکادمی علوم و وزارت اطلاعات و فرهنگ در این بخش تلاش و همکاری مشترک خواهند کرد.
زبان مجموعه از نشانه‌های قراردادی است که برای افهام و تفهیم و یا انتقال پیام استفاده می‌شود و با گذشت زمان نیاز به غنی‌سازی دارد. مردم افغانستان با بیشتر از 30 زبان تکلم می‌کنند، اما زبان‌های رسمی و یا هم بیشتر مروج میان مردم این کشور دری و پشتو است. اخیراً مردم و برخی از رسانه‌های افغانستان به دلیل اینکه زبان‌های دری و پشتو در این کشور طوری که لازم است معیاری نشده، از لغات و یا هم جملات خارجی استفاده می‌کنند که از درک و فهم اکثر مردم به دور است. در این حال آکادمی علوم افغانستان میگوید که آنان برای رشد و حفاظت از زبان‌های ملی شیوه واحد نگارش هر دو زبان و قاموس‌های جداگانه را ترتیب و توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسانیده است. سریا پوپل رئیس این آکادمی میگوید که پس از تکمیل شدن کار علمی قاموس‌هایی که به نام آریانا مسمی شده به شکل چاپی و از طریق صفحات اینترنتی به دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
آکادمی علوم افغانستان پلان دارد که بالای شیوه واحد نگارش زبان دری و زبان پشتو کار بکنه. دور دوم دایره المعارف آریانا تکمیل است، پلانی است که بالای دور دایره المعارف آریانا به شکل آنلاین کار بکنیم.
در این حال شماری از استادان زبانشناسی افغانستان میگویند هرچند این قدم دیر تر برداشته شده، اما با آن هم برای رشد زبان ها مفید است. عبدالمجید استاد پوهنتون ادبیات کندز میگوید که این تلاش زمانگیر خواهد بود، اما اگر به گونه جدی به آن توجه نشود، زبان های رسمی و ملی افغانستان با گذشت زمان توسط زبان های خارجی متاثر خواهد شد.
در گزارش از همکارم تمیم اخگر شنیدید که تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و آکادمی علوم برای معیاری ساختن زبان‌های دری و پشتو به امضا رسید. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز در کابل گفت که تلاش می‌کنند تا بر علاوه غنامند ساختن زبان‌های رسمی افغانستان برای حفاظت آن نیز کار کنند. همچنان مسئولان آکادمی علوم گفتند که کار علمی این برنامه به دوش آنان بوده و روی معرفی شیوه نگارش زبانهای دری و پشتو به مردم کار خواهند کرد. حالا هم نوبت رسیده به نشر دو برنامه هفتوار. هوای تازه را تا دقایق بعد میشنوید، اما حالا این برنامه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه حق چیست این هفته همکارما نسیم شفق با عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ستر محکمه مصاحبه انجام داده است.
بسیار تشکر. دکتر صاحب، اصلاحات در بخش قضا تا چه حد به اجرا گذاشته شده و حالا این پروسه آیا ادامه داره یا نه، به خاطر از اینکه همواره از تلاش برای اصلاح بخش قضایی صحبت بشه؟
اصلاحات مؤکدن و با کمال خوشحالی و خوشنودی ادامه داره. از اواخر سال 1394 که اجری استر محکمه طبق احکام جلالت نائب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پروسه ریفرم بخش‌های اداری خود آغاز کرده که طی مدت‌ها از بررسی و وارسی به تمام بخش‌های مربوط به اداره قضا بازنگری شده تا اینکه اشخاص مناسب به جای مناسب قرار بگیرن و تشکیل سال 1995 هجری بر اساس ریفرم ها و بر با همکاری کمیسیون اصلاحات اداری که ستر محکمه خواستار همکاری شده بودن یا در همه مواردی که نیاز بوده با هماهنگی اونها صورت گرفته.
با توجه به مشکلات و موضوع فساد در نهاد قضایی افغانستان، رئیس جمهور غنی در مراسم تحلیفش از وضعیت قضا و فساد در این نهاد به گونه ابراز ناخوشنودی و ابراز نگرانی کرد. از اون زمان تا حالا چی تغییرات به وجود آمده در این قسمت؟ چی مبارزه شده علیه فساد و شما اصلاحات هم یادآوری کردین؟
همون توجیهی که جناب رئیس جمهور کردن در مراسم تحلیف، همونطوری که شما در سوال یادآور شدین، در واقع راهگشای حل مشکلات قضا بود، یعنی ارزیابی همه جانبه از ضوابط بر روابط. قضا در بخش‌های اداری و قضایی ریفرم شد، به این معنا که قضات بعد از این، از اواخر سال 1994 تا به امروز، تعداد 659 نفر از مجموع قضات افغانستان تغییر و تبدیل شدند، که این 659 نفر شامل همه رؤسای استناف، رؤسای محاکم شهری و رؤسای دیوانها به اضافه مستشارای قضایی و رؤسای استنافها در مراکز و رؤسای مرکزی و کلیه ولایت بوده.
اما دکتر صاحب، ببخشید، یک انتقادی است که آیا تغییرات از یک پست به پست دیگه، شما فکر میکنید که اگر احمد به صفت قاضی از یک پست به پست دیگه میره، اونجا فساد نخواهد شد؟ آیا اونجا موضوع رشوت مطرح نخواهد شد؟
وقتی که تغییر و تبدیل میشه، خود این تغییر و تبدیل به این معناست که رهبری از کارکرد شخص باخبره. از نگاه دوم ایست که جناب قاضی قضات شورای عالی قضا، اینها کلیه کارکردهای این رؤسای جدید، چه در سطح استناف ها، چه در سطح محاکم ابتدایی و رؤسای دیوان ها و مستشارهای قضایی را عملا زیر نظر دارند. این زمان نیست که کار کرده یکی از این رؤسها پوشیده بمانه، بهبودی عملا احساس میشه. باید یادآور بشن که در سال 1394 مبارزه استر محکمه در مورد به اصطلاح برداشتن فساد به حدی بوده که، یعنی به ملاک ها، وقتی ارزیابی به اساس ملاک ها ارزیابی بشه، 6 قاضی ذوالحکم به اضافه 14 کارمند اداری و 65 تن از افراد غیر منصوب به قضا، از جمله کمیشن کارا که در محاکمه که رفت تردد داشتن و رفت آمد داشتن، اینها را کنترل مراقبت قضایی بازداشت کرده. چه استناف ها و چه رؤسای دیوان ها و چه هم رئیس های محاکم ابتدایی زیر نظر مستقیم قاضی القضات کشور، رئیس وستر محکمه و شورای عالی قضا قرار داره. که
جناب دکتر صاحبتایی، در گزارش تازه اتحادیه اروپا، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بسیار مفسد خوانده شدند. با اشاره به این موضوع، فیصله ها و تصاویم نهادهای قضایی به نظر شما تا چه حد عادلانه است؟ و آیا اصلاحاتی که به وجود آمده، پس به نظر شما با وجود این اصلاحات چرا اتحادیه اروپا یا مقامات دیگر یا مسئولین یا مردم هم پس چرا باز هم انتقاد دارند؟
این گزارش اتحادیه اروپا یا هر کس دیگه که باشه، این یک اجحاف و یک اضافه گویی و یک ظلم است که خود مرتکب میشن و مثل عزیز که نمونه های سابق داشتن، سالها به حساب نمونه ها یک دیگر قیاس میکنن. پارسال 5 سال پیش همین طور بوده، 4 سال پیش هم همین طور بوده، 3 سال پیش همین طور بوده، امسال هم مثل 2 سال قبل یا مثل 1 سال قبل بوده. اینها نمونه های دارن، استمپ های دارن که مثل اونو خونپوری میکنن و به اساس خونپوری و جوابگویی، و نه به عنوان از اینکه اینها آماده باشن به محاکم، بررسی و وارسی های اونها به اساس واقع عملی باشه. هفته گذشته جلسه شورای عالی قضا افغانستان این گزارش کاملا مردود دانسته و واقعا مردود هست.
اما جناب دکتر صاحب، ببخشید، هنوز هم اشاره مردمی است، نظر مردمی است که هنوز هم مردم در بسا قرا و قصبات در ولایت، مردم به محاکم طالبان مراجعه میکنند، فیصله های خود بر طالبان میبرند. پس شما فکر نمیکنید که هنوز هم قضای ما دو سطح نیست که بتونن طبق خواست مردم یا طبق خواست جامعه جهانی اونها اجراات بکنن؟
آره، در هر جایی که ما به عنوان دولت، یعنی قضا به عنوان رکنی از ارکان مستقل دولت و در کلیه ولایات افغانستان استناف داره و در همه ولسوالی ها همچنین محاکم ابتدایی داره و محاکم به روی اونها بازه. اگر در بعضی جاهایی که ولسوالی های ناامنی که خود شورای امنیت هم از این جریان مطلعه، در جاهایی که ولسوالی ناامن هست، باز هم قضات ما وارد خدمت هستند، اما در مرکز ولایت. ای که هر وقتی که گزارش داده میشه از واقع عملی گزارش داده بشه، اینطور نباشه که مثلا مردم کدام چند قضیه طالبا فیصله کردن، با کجا فیصله کردن. باید وقتی که ما میگیم بگیم یک حالت، دو حالت، سه حالت، ده حالت در فلان منطقه و در فلان جا. همچنان که مثلا در آماری که برای رشوه ستانی یا رشوه دهی گفته میشه، باید محدد و معلوم باشه که در فلان ولسوالی در کدام قضیه که به اساس آمارها درست باشه. مبارزه استرمکن با فساد ادامه داره و هیچگاه در این راه کوتاهی نکرده و همونطوری که قبلا یادآور شدم، همین تعدادی که اینها از قضات بازداشت شدن و همین تعدادی که از مامورین بازداشت شدن، همین تعدادی که از کمیشنکارا بازداشت شدن، خب همین دلیل است که محکمه کار میکنه. پس وقتی که استر محکمه هدایت میده به تمام قضات خود از طریق استنافها که باید جلسات علنی باشه، خود مردم گواه هستن بر نزاهت و تجرد و بیطرفی قاضی.
شما یادآوری کردین از پروسه اصلاحات و گفتین که مبارزه با فساد شده، اصلاحات هم صورت گرفته و این پروسه همچنان ادامه داره. حالا به نظر شما قضای افغانستان چی زمانی خواهد در حد بشه که مردم افغانستان و جامعه جهانی طور که لازم است رو باور کنند و اعتبار داشته باشد؟ موضوع مهم همی است.
این اصلاحات، وقتی که ما میگیم اصلاحات صورت میگیره، از به این معنا که آنچه که در گذشته اگر از فساد وجود داشته، حالا رو به اصلاح. یعنی این هم معلومه که اصلاح بین یک شبان روز انجام نمیشه، اما همینه که محکمه 659 نفر از قضات ذوالحکم خوده، اونها را یعنی اشخاص مناسب را به جای مناسب تعیین میکنه، خب ثمره این تغییرات باید دیده میشه. خب این هم که در اواخر سال 94 این کار شده، یعنی ما از سال 95 مدت زمان نمیگذره. از این ثمره ای که مردم افغانستان باید ببینن و جامعه بین المللی باید به او قناعت بکنه، انشاءالله به زودی زود خواهند دید. و خود مردم، کسی که انصاف داشته باشه و کسی که با نگاه متجردانه به یک موضوع نگاه بکنه، خود از اونها شهادت و گواه خواهند بود بر این اصلاحات.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا گاهی برای دریافت وظیفه سی وی یا خلاصه سوانه نوشتین که موفق به دریافت کار نشده باشین؟
ما بسیار جاها سی وی دادیم، ولی یکم جاش قبول شده که
با کاری که اونا کرده بود مخالف بودن، ولی هیچ شارت لیست نمی‌شدن.
پس اگر طریقه نوشتن درست سی وی را می‌خواین بفهمین، به گزارش اول برنامه گوش بدین. با تعقیب شما را از کار و فعالیت جوان آشنا می‌سازیم که آرزو داشت روز قهرمان در بخش ورزش شود. امید تا آخر برنامه را دنبال کنید. دوستای عزیز، خواستیم در مورد طریقه نوشتن درست سی وی یا خلاصه سوانه افراد گپ هایی داشته باشیم. در واقع سی و وی هر کدامشان حرف اول کلمه انگلیسی است که در زبان انگلیسی به نام کوریکولم ویتا یا برنامه آموزشی، سوابق آموزشی، تحصیلی و تحقیقاتی افراد است. گفتم میتونیم سی وی تاریخچه زندگی افراد است که شامل ویژگی ها، توانمندی ها، فعالیت ها و سوابق تحصیلی و مشخصات فردی و هر کاری که شما کردین و جایزه و افتخارات علمی که کسب کردین شامل میشه و برای پیدا کردن کار به دفاتر ارسال میشه. حتما شما هم یکی از جوانان هستین که برای دریافت وظیفه به یکی از پست های دولتی یا خصوصی سی وی یا خلاصه سوانه نوشته و ارسال کرده باشین. برخی از جوانان سیوی یا بیوگرافی را در یک صفحه یا بیشتر از اون نوشته می کنن و ایده موفق به دریافت کار می شن و بعضی هم یا ماها و سالها منتظر می مانن ولی موفق به دریافت کار نمی شن. معمولا برخی از جوانان می گفتن که نمی دانن نوشتن سیوی را از کجا شروع کنن و به کجا ختم و چطور تنظیم کنن. بیاین در این مورد دلایل برخی از جوانان از زبان خودشان بشنویم.
هر کسی که امروز سی وی نوشته میکنه که اونا در سی وی حتی زیادتر از آنچه که نیستن نوشته میکنن. ما واقعا دیدیم، ما مثلا خودم تجربه کاریم زیاد است ولی ما یک یک و نیم صفحه زیاد سی وی نمیشه، ولی کسایی را دیدیم که مثلا دو سه سال از کارشان میشه سه چهار صفحه سی وی نوشته میکنن. یکی از چی پر میکنن شاید من ندانم و من نمیفهمم.
ما صبر هاشم نیستم، ما بسیار جاها سیوی دادیم ولی یکام جایش قبول شده که رفتیم. ما در سیوی ما هم تمام سوانه خوده که چیزی کاری که کده بودیم، تحصیلی خوده و یعنی که پاره کل شده سیوی خود جا داده بودیم و سیوی ما تقریبا در حدود چهار صفحه بود. شاید هم سیوی ما مشکل داشته باشه از دیده از اینکه کدام نرم خاصی بر سیوی وجود داشته باشه، از اون دیدم میشه که امکان داشته باشه.
بعضی ها بسیار زیاده روی میکنن و بعضی ها چیزایی که مهم است او را مثلا درج سیوی خود نمیکنن. این باعث میشه که بخواین که دیگه ارگانیک کار و یا وظیفه بگیرن از او بخش بمانن و یا خودشان شارلست همون لست نشن.
احمد شکی محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی قصه دوست خود که چند بار سیوی نوشته کرده و به برخی از ادارات روان کرده ولی موفق به دریافت کار نشده، دلیل او را در ناآگاهی از مهارت‌های خود و فرستادن سیوی به پست خلاف تجربه کاریش عنوان کرده گفت.
اتفاقا یکی از دوستای بسیار نزدیک خودم در حدود 1.5 سال میشه که بیکار است. مشکل از اونها اینه ای بود که در او کاری که اونا مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش چار اپلای میکردن یا بخش فایننس اپلای میکردن که با کاری که اونا کرده بود مخالف بودن ولی هیچ شارت لیست نمیشدن. بالاخره مایوس شده بودن، گفتن ما دیگه نمیشه، کار ما خلاص است.
بسیاری از جوانان حتی با داشتن تحصیلات عالی و توانایی‌های تخصصی بسیار بالا، تنها به علت ارائه خلاص سی وی یا خلاص سوانه ضعیف توسط پذیرش کنندگان رد میشن. برای که بفهمیم مهمترین جزء سی وی کدام است و چیگونه یک فرمت برای اون نوشته کرد، از آمنه احمدی کارمند یکی از ادارات خصوصی که سی وی برش میرسم مشنویم.
یک سی وی خوب قسم هسته که اول اسم، تخلص، اسم فامیلی، محل تولد هم مهم است ذکر میشه و آدرس فعلی و یک شخص ذکر میکنه و بعد از او میشه که تحصیلات خود را ذکر کنه که چقدر تحصیل داره، در کجاها خوانده، چی خوانده. بعد از اون میشه که تجربه کاری خود ذکر بکنن که در کجاها چقدر مدت و از کدام تاریخ تا کدام تاریخ کار کرده و بعدن میریم به رفرنس. یا رفرنس مرجعی است که میشه که از دفترهای قبلی که با همکارایی که کار کرده میشه اونا را آدرس هایشان را نوشته کنن که با یکی مثلا در یک دفتر دیگه که اپلای میکنه او دفتر خوبتر بفهمه که آیا او شخص چگونه شخصی بوده، کارهایش چگونه بوده، میتونه از طریق رفرنس از او دربارش معلومات بگیره که باشه. اگر رفرنس باشه سهولت تر و خوبتر میباشه.
شماری از جوانان دیگه هم میگفتن با که سی وی نوشته و به شکل دلخواه خود طرح و دیزاین داده روان میکنن تا باشه قبول شوه، اما حتی شارت لیست هم نمیشه. ای که علت ده چی از بازم آمنه احمدی میگه.
جوانایی که سی وی خود دیزاین و دکور میتن گویا اونا فکر میکنن که ما جلب توجه کنیم، در حالی که این گپ نیست. ما دیزاین و دکور رو نمیبینیم، سی وی رو چخصم گل انداخت یا چخصم دیزاین داده، ما فقط میبینیم که ما چی خواسته بودیم و سی وی از چی نوشته است. ما فقط میبینیم. اگر ساده تر باشه خوب تر است. ما سی وی های رو شارت لیست میکنیم که اونا خودشان دیده اما قدر تجربه کاری که ما خواسته بودیم داره، اما قدر تحصیلاتی که ما خواسته بودیم اونا داره، باز او سی وی شارت لیست میشه. خب اونا دقیق شون خودشان ببینن که ما چقدر تحصیلات دارم، چقدر تجربه دارم، ما با کدام پوزیشن یا با کدام کار مناسب هستم، به او منابع رجوع بکنن و سی وی خود روان میکنن، شارت لیست میشه.
برای که دانسته باشیم بالاخره بهترین سی وی چند صفحه و خوبتر باشد تا زودتر قبول شود، بازم آمنه احمدی میگه.
این نظر به تجارب کار و تحصیلاتش مربوط است. اگر تحصیلات زیاد داشت میشه که مو کلشن وقتی که نوشته کنه طبعا کلمات زیاد و جملات زیاد در بر میگیره و متر تجربه کاری هم اگر زیاد تجربه کاریش میشه که حتی میرسه تا 5 صفحه، 6 صفحه، 2 صفحه، 3 صفحه. طبعا که کاور لتر یا اپلیکیشن فرم میگنیره، کاور لتر معلومات عمومی درباره یک شخص است که من اینقدر درس خوندیم، تحصیلم اینقدر است و ما اینقدر کار کردیم. مهم است. خب در صفه که علاقمندی خود از شخص است که او به دیتیل یا به جزئیات رفته که کارهای خود به جزئیات نوشته کرده. ما از این تاریخ تا این تاریخ مثلا نهایت 4 صفحه الی 5 صفحه، باز زیادش هم خوب تر نیست و کمتر هم که میشه یک صفحه باشه. و هم خواستن سی وی باز نمی باشه که ما شارت لیست بکنیم، نهایتا 3 صفحه 4 صفحه یا 5 صفحه میباشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه و ایرام راست گفتن که سعی و تلاش در زندگی شادی آفرین است. بیاین از ذبیح الله فضلی بشنویم که او برای زندگی بهتر چه تلاش هایی را انجام داده. ذبیح الله فضلی جوان است که در زمان جنگ های داخلی برعکس دیگر جوانان که مهاجر به کشورهای همسایه شدند، او مهاجر به ولایت نیمروز میشه. تا صنف هفتم مکتب در کابل پیش میبره، اما نسبت اقتصاد ضعیف و مهاجرت نمیتونه درس و تحصیل ادامه بده. او در اون سن و ساله که باید درس میخوان شاگرد یکی از دکانها میشه و هفته صدفانی به دست میاره و به خود و خانواده مصرف میکنه. ذبیح الله که از طفولیت علاقمند ورزش های رزمی میباشد، یکی از روزها فیلم را تماشا میکنه و آرزو میکنه که روزی او هم یک قهرمان ورزشی شود. اما از اینکه وضعیت اقتصادیشون خوب نمیباشد و از طرف دیگر خانواده اجازه کار برش نمیده، پنهانی خود در یکی از کلاب های ورزشی ثبت نام میکنه و تمرینات کنفو را پیش میبره.
بعد از همو کتی خود فکر کردم که باید تمرین کنم، اما تا قهرمان شوم در آینده. باز یک کلاب کنفو بود که رفتم، خود چون رشتهشون مختلف بوده در نیمروز نبوده که کلاب کیک بوکس نبود در وقت. باز کلاب کنفو بوده که موجه رفتم که خود فکر میکردم که این بازی که من انتخاب کردیم اکی خواهی نیستم، دیگه از خانه پود تمرین میکردم. در بین کلاب مسابقه کردیم، یعنی چشم ما بسیار مکمل کاملا ضربه خورده بود. رفتم تا خانه رفتم گفتن چی گپ است، یک دفعه گفتم که رنج خطا خورده، یک دفعه گفتم ماشین خطا خورده. خلاصه پود کردم دیگه در خانه نگفتم که حالا ما در کلاب کار شدیم در تمرین میکنم نمیرفتم.
ذبیح الله فضلی که دوباره به کابل برمیگرده، تمرینات کیک بوکس مدت 8 سال پیش میبره و مدت 6 سال میشه که عضویت تیم ملی را کسب کرده. فضلی نظر به شوقی که در ورزش دارد در صدد ایجاد یک کلب میشه و در شهر کابل کلب کیک بوکس ایجاد میکنه که در حدود 180 جوان تمرین میته و در ضمن ورکشاپ ترمیم موتر با کمک دوستش ایجاد میکنه که در او هم خودش استادکار است و کارها را پیش میبره.
وقتی که ما عضویت تیم ملی گرفتم که عضو تیم ملی شدم، یک چند وقتش تیر شد سفر رفتم، پس اومدم من میخواستم کلاب بگیرم، اقتخازا کردم گفتم استاد میشه که ما کلاب بگیرم. خب بسیار مشکلات را پیش کرد که مشکلات است، من گفتم ان شاء الله مبارزه میکنیم که چهار مشکلاتی که باشه. خب کلاب گرفتیم، اول مدت 3 سال میشه کلاب گرفتیم، از کلاب هم قهرمان دارم. 3 تایم است، یک تایم صبح است، دو تایم از طرف ویگا، در حدود 180-190 نفر شاگرد هست که امروز تمرین میکنم.
ذبیح الله فضلی که خود قهرمان احساس میکنه، از دستاوردهایی که با کسب مدال طلا از یاد کده گفت که هیچ باور نمیکرد از چنان یک حالت خراب خلاصی پیدا کنه و حال تغییراتی که در زندگیش آمده خیلی خرسند بود.
سال 2009 مسابقات در ایران بود، شهر همدان، مدال طلا را گرفتم. یک حریف ایرانی بود، یک حریف ترکی بود. توانستم هر دوشان شکست بدم مقام اول بگیرم. بعد از سال 2011 مسابقات ترکیه بود، اونجا توانستم یک حریف خودم شکست بدم، در حریف دومی یکم آسیب دیده بود، پایم نتونستم مسابقه را ادامه بدم، سوم شدم. اصلا باور نمی‌کردم، من گفتم در مسابقات هم که اشتراک کرده بودم تا فاینال که مسابقات بود، تا حریف آخریم که دیگر روزش که مثلا که ما اول شده بودم، خانواده را گفتم پایین مدال گرفتیم، مدال طلا گرفتیم، که امروز به خاطر مدال میتن در المپیک بریم. هیچ اصلا باور نمیکنم میفته که زبیش خیلی میکنم، ما یعنی این رقم قهرمان شده باشم. حال تشویق میکنم هر وقت که مادرم واسه هم شیر هست، یک شیر یک چیزی میبرد خانه که بعد از تمرین برم گرم میکنم برام بیار.
فضلی میگه با آن که در زندگی پیشرفت نموده و خانواده هم حال از او راضی است، اما یگانه حسرت و ناامیدی که او را همیشه رنج میده تحصیلش است. او که آرزو داشت در رشته حقوق تحصیل کنه و با آرزوی خود دست نیافته و روح و روان او نارام میشه. فضلی میگه اگر سواد مکمل می داشت از طریق ورزش خود می تانست در بسیاری سازمان های خارجی شرکت کنه.
یک مرجعی نیست که مثلا خانواده ما پیش ببرم یا از طریق برادرم یا از طریق پدرم نمیشد، یک واحد خوب باشه من می تونم درس خودم بتونم به بسیار آرامی. من واقعا که از میدان پنتونا تیر میشم این مردم که می بینم بسیار سر من حالت دیگه می بسیار وضعیت من خراب میشه. اگر من سواد می داشتم چون یک سازمان از طریق اسکایپ یا سیستم های اینترنتی که با سازمان هم صحبت شوم بگم من این رقم شخص هستم من خبر وقت تامین کردیم من خبر وقت ورزش پیش بردیم من خودم از افغانستان به او سازمان خود معرفی کنم و برسانم. نمیتونم اینجا که تا شناخت نداشته باشی، زور نداشته باشی، پول نداشته باشی، هیچ کس اقصد نمیشه کسانی تا نمیتونم.
یگانه پشیمانی فضلی در زندگی همانا درس و تحصیلش است که نتونست پیش ببره. او از تجربه زندگی خود از دیگر جوانان خواست به هر اندازه‌ای که به مشکلات روبرو میشن مبارزه کنن و درس و تحصیل خود را رها نکنن. هم کار کنن هم تحصیل ادامه بدن تا در زندگی قهرمان واقعی باشن.
هر چه مشکلات روبرو شدن درس باید بخونن. یه روز میرسه که هیچ کار نمیتونن کردن. تا بالا خو هر رقم میشه زندگی در افغانستان پیش میرفت یا نمیرفت حالا وضعیت خراب است. ان شاء الله امید داریم که خوب شود آینده. خب مگه مثلا جوانان آرزو میکنم که هر مشکلاتی که روبرو شدن باید درس بخونن.
پس گفته میتونیم علم و دانش کلید موفقیت انسان هاست. با امید به دست آوردن این کلید برنامه هوای تازه را به پایان میرسانیم و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی ایام به کامتان باد.
السلام علیکم وخت به افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ز صفی الله ستانګزیم تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو ورسې نیم ساعت پښتو خبری خبرونه ده چې د انجینر عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي وړاندې په پروګرام کې اوري چې ولسی جرګې په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسؤلو کسانو مدني ضد اعتراض